نوار شماره 597 سی، قسمت سوم، خداوند علموت، حسن صباح، اثر پول امیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 42. حسن صباح این منظور را داشته، برای چه برای پیشرفت منظور خود متوسل به ترور می شد و فدائیان را وامی داشت که بروند و بعضی از اشخاص را به قتل برسانند؟ جوابش این است که خداوند علموت نمی توانست از وسایلی که امروز برای احیای یک ملت باستانی مورد استفاده قرار می گیرد استفاده کند، ولذا وسائلی به کار می برد که بدان دسترس داشت. بین فکر او و فکر اقوام ایرانی که در آن عهد زندگی می کردند فاصله زیاد وجود داشت و مردم نمی توانستند به اهمیت نهضت ملی خداوند علموت پی ببرند. حسن صباح می خواست از اقوام متعدد ایرانی که همه تحت سلطه عرب می زیستند یا از لحاظ فکری تحت نفوذ عرب بودند یک ملت واحد به وجود بیاورد که دارای اصالت ایرانی باشد. او برای حصول این منظور متوسل به مذهب شد، چون می‌اندیشید که نمی‌تواند از راه دیگر به مقصود برسد. حتی 4 یا 5 قرن بعد از او، وقتی شاه اسماعیل و سایر سلاطین صفویه خواستند ایران را دارای وحدت کنند، متوسل به مذهب گردیدند و با توسل به مذهب شیعه ایران را دارای وحدت نمودند. از یونان قدیم گذشته اصطلاحات وحدت ملی، حق حاکمیت ملی و آزادی و غیره در هیچ دوره‌ای به گوش نمی رسید و این اصطلاحاتی است که در یکی دو قرن اخیر، به خصوص در دوره انقلاب کبیر فرانسه و بعد از آن، متداول شده است و حسن صباح نمی توانست به اتکای حق حاکمیت ملی و آزادی اقوام ایرانی را از سلطه مادی و فکری عرب نجات بدهد. ما در اینجا بیش از این راجع به این مسئله صحبت نمی کنیم، چون انگیزه حسن صباح از لحاظ به وجود آوردن نهضت باطنیه به تدریج ضمن این سرگذشت به نظر خوانندگان خواهد رسید. در علموت کسانی که تصور می‌کردند واقعی بزرگ که در انتظارش هستند مرض طاعون می‌باشد، بعد از خاتمه آن مرض به اشتباه خود پی بردند و فهمیدند که واقعی مزبور مرض طاعون نبوده است، زیرا پس از اینکه طاعون از بین رفت تغییری در وضع زندگی مادی و معنوی فرقه باطنیه حاصل نشد و افراد آن فرقه همچنان در علموت و جاهای دیگر به کار خود مشغول بودند و حسن صباح هر روز برای نماز مغرب به مسجد می رفت و بعد از نماز اگر ضرورت داشت می ایستاد و برای مردم صحبت می نمود و در غیر آن صورت می نشست و مؤمنین اطرافش را می گرفتند و پرسش هایی می کردند و جواب می شنیدند. موسا نیشابوری در قلعه طبس، صفحه 44. موسا نیشابوری بعد از اینکه نامه خداوند علموت را برای شرف دین توسی برد، آنچرا که به خداوند گفت و از او شنید برای شرف دین توسی حکایت کرد و گفت: قبل از اینکه من خداوند علی ذکر السلام را ببینم، میل داشتم که به قلعه طبس بروم و اینک میل من برای رفتن به آن قلعه بیشتر شده است و از تو درخواست میکنم که مرا به آن قلعه بفرست. شرف دین توسی به او گفت: اگر تو به آن قلعه بروی، از تحصیل باز خواهی ماند. موسی نیشابوری جواب داد: ای زبردست، آیا نمیتوانم بعد از مراجعت از اون قلعه به تحصیل ادامه بدهم؟ استاد بزرگ مدرسه نظامیه جواب داد: بعد از مراجعت از قلعه طبس، ممکن است که فکر تو عوض شود و نتوانی مثل امروز دل به تحصیل بدهی. موسی نیشابوری گفت: من باید به آن قلعه بروم تا اینکه برای به انجام رسانیدن وظایفی که به من محول خواهد شد آماده شوم. شرف‌الدین توسی گفت: تصدیق می‌کنم که تو باید به قلعه طبس بروی، زیرا یک فدایی تا وقتی که به آن قلعه نرود و در آنجا تحت تعلیم و ارشاد قرار نگیرد به درجه کمال نمی‌رسد. موسی نیشابوری پرسید: ای زبردست، چه موقع مرا به آن قلعه خواهی فرستاد؟ شرف الدین توسی گفت: هر زمان که تو خود را آماده مسافرت کنی، من تو را به آن قلعه می فرستم. موسی نیشابوری اظهار کرد: ای زبردست، من تا 3 روز دیگر خود را آماده مسافرت خواهم کرد. 3 روز دیگر موسی نیشابوری در شهر نیشابور از کسان خود خداحافظی کرد و نزد استاد رفت و شرف الدین توسی نامه‌ای به دستش داد و اظهار کرد: این نامه را حفظ کن و بعد از اینکه به قلعه طبس رسیدی، به شخصی که از قلعه خارج می‌شود بده و منتظر باش تا وی مراجعت نماید و تو را با خود به داخل قلعه ببرد. آنگاه شرف الدین توسی به جوان نیشابوری گفت: وقتی تو به پای کوهی می‌رسی که قلعه طبس بالای آن کوه است، طوری قرار بگیر تا نگهبان که بالای حصار قلعه است تو را ببیند. قلعه طبس به قدری مرتفع است که اگر تو پای کوه قرار بگیری، نگهبان قلعه تو را نخواهد دید و باید بین تو و کوه مقداری فاصله باشد تا چشم نگهبان به تو بیفتد. برای اینکه تو توجه نگهبان را زودتر جلب کنی، بهتر آن است که پارچه‌ای سفید رنگ مثل دستار خود را تکان می‌دهی که در آن صورت نگهبان زودتر تو را خواهد دید. یک وقت متوجه می‌شوی که مردی به سوی تو می‌آید و آن مرد پس از اینکه به تو رسید، اسم و رسمت را خواهد پرسید و تو باید این نامه را به او بدهی. آن مرد نامه را از تو خواهد گرفت و مراجعت خواهد کرد و تو نباید از جای خود تکان بخوری و آن مرد را تعقیب نمایی و بفهمی که وی از کجا به قلعه می رود، زیرا کشته خواهی شد، چون هنوز تو را نمی شناسند و نمی دانند که از فداییان هستی و تصور می کنند که جاسوس می باشی و آمده ای تا بدانی راه صعود بر قلعه طبس کجاست. ولی بعد از اینکه نامه مرا به داخل قلعه بردند و خواندند و اطلاع حاصل کردند که تو از فداییان هستی، همان مرد یا مرد دیگر تو را بالا خواهد برد و وارد قلعه خواهد شد. من در این نامه نوشتم که تو یک تن هستی و اگر با دیگری بروی، تو را به داخل قلعه راه نخواهند داد، لذا به تنهایی برو و راجع به مقصد مسافرت خود با کسی صحبت نکن. حتی اگر در راه به افرادی از باطنیه برخوردی، نگو که قصد داری به قلعه طبس بروی. موسی نامه را از استاد گرفت و خداحافظی کرد و از شهر نیشابور به راه افتاد تا خود را به قلعه طبس برساند. مسافری که می‌خواست از نیشابور به قلعه طبس برود می‌توانست یکی از دو راه را انتخاب نماید، یا از نیشابور در امتداد جنوب به راه بیفتد و از کوره راهی که از حاشیه شرقی کویر ایران می‌گذشت خود را به قلعه طبس برساند، یا از آن شهر به توس برود وانگاه از توس عازم جنوب شود تا اینکه به قلعه طبس برسد. راه اول که از نیشابور مستقیم منتهی به قلعه طبس می شد، گرچه کوتاه اما به مناسبت کم آبی خطرناک بود. در آن راه در فصل بهار اگر بارندگی می شد آبنبارها پر از آب می گردید و قبل از اینکه فصل تابستان به انقضا برسد قطره آب در آبنبارها به نظر نمی رسید. کسی نمی دانست آن آبنبارها در چه موقع ساخته شده، ولی بانیان آن آبنبار آنها را طوری ساخته بودند که در فصل بهار به خودی خود پر از آب می گردید. آبنبارهای کویر ایران همواره در انتهای یک مسیل بنا می گردید تا آب باران وارد آبنبار شود و آن را پر نماید و بعد از اینکه آب ته‌نشین می شد قابل شرب می گردید. واضح است که جانوران کویر ایران هم از آبنبارها استفاده می کردند و خود را سیراب می نمودند. موسی نیشابوری هنگامی که از نیشابور به راه افتاد که امیدوار نبود در آبنبارهای کویر آب وجود داشته باشد، لذا عازم طوس شد تا از آنجا به قلعه طبس برود، چون می دانست که در آن راه آب فراوان است. جوان نیشابوری از راهی که امروز هنوز اثر آن باقی است و از جلگه های جنوب طوس می گذرد خود را به منطقه کوهستانی طبس رسانید و طبق توصیه شرف‌الدین طوسی نزدیک قلعه طبس رسید و هنگامی که چشم او به آن قلعه افتاد انگشت حیرت بر دندان گزید، چون دید که قلعه مزبور بر بالای کوهی ساخته شده که جدار آن کوه تقریبا قائم است و راهی در آن دیده نمی شود که انسان را به قله کوه هدایت نماید. جوان نیشابوری اطراف کوه را پیمود که ببیند راهی به سوی قلعه به نظرش می رسد یا نه، ولی کوهی که قلعه را بالای آن ساخته بودند چون دیواری بود صاف دارای شیب تند و موسی نیشابوری می فهمید نه فقط انسان نمی تواند از آن شیب بالا برود، بلکه بزهای کوهی هم قادر نیستند بر یک چنان کوه صاف صعود کنند. وقتی موسی نیشابوری نزدیک کوهی که قلعه طبس بالای آن بود رسید، هنوز ظهر نشده بود و پس از اینکه چند مرتبه اطراف کوه گشت، در یک نقطه توقف نمود تا نگهبانی که بالای حصار قلعه است، وی را ببیند. گاهی دستار را از سر می‌گشود و تکان می‌داد، ولی جوابی دریافت نمی نمود. با اینکه موسی نیشابوری نمی توانست آن قلعه را به خوبی ببیند، می فهمید قلعه است بزرگ و با سنگ ساخته شده و شاید در تمام کشورهای ایران نظیر نداشته باشد. جوان نیشابوری در می یافت که اگر یک قشون 100,000 نفری برای تسخیر آن قلعه بیاید، محال است که بتواند خود را به پای حصار قلعه برساند تا چه رسد به آنکه دژ را تصرف کند. آن جوان می فهمید که هرگاه کسانی که در آن قلعه هستند آب و آذوقه و لباس داشته باشند، می توانند تا روزی که حیات دارند پایداری کنند. ارگ علمود که موسی نیشابوری دیده بود در قبال قلعه طبس از لحاظ نظامی چون یک کاروان سرا ولی وسیع می نمود، زیرا یک قشون مهاجر می توانست خود را به پای حصار ارگ علموت برساند، لیکن محال بود که قشون مهاجر بتواند از آن کوه بالا برود و خود را به پای حصار قلعه طبس برساند. موسی نیشابوری یک جوان تحصیل کرده و با معرفت بود و می دانست آنهایی که بالای کوه آن قلعه را از سنگ ساختند از جن و دیو استفاده ننمودند، بلکه خود مصالح ساختمان قلعه را از آن کوه بالا بردند. اما هرچه بیشتر آن کوه را می نگریست، زیادتر می فهمید که هیچ کس نمی تواند از دامنه آن کوه بالا برود و خود را به قله برساند. لیکن وجود آن قلعه بالای کوه ثابت می نمود که در آن کوه راهی هست که فقط آشنایان از آن اطلاع دارند و از آن راه مصالح ساختمان قلعه را بالا بردند و فدائیان فرقه باطنیه هم از آن راه بالا می روند و خیش را به قلعه می رسانند. طوری موسی نیشابوری از مشاهده آن قلعه متفکر و مبهوت شد که متوجه مرور ساعت روز نگردید و یک وقت دریافت که آفتاب به قله کوه مغرب نزدیک شده است و هنوز کسی نیامده تا اینکه نامه شرف‌الدین طوسی را از وی بگیرد و او را به قلعه برساند. قبل از اینکه آفتاب به پس کوه مغرب برسد، مردی از کنار کوه که قلعه بالای آن بود نمایان شد و موسی نیشابوری مشاهده کرد که آن مرد دستار بر سر ندارد و در عوض کلاهی کوچک و مدور بر سر نهاده و از حیث لباس شبیه به سکنه منطقه طبس می باشد که دستار بر سر نمی بندند و کلاه بر سر می گذارند و کلاهشان از نمد و کوچک و مدور است. آن مرد شمشیر بر کمر داشت و وقتی به نزدیک موسی رسید، جوان نیشابوری مشاهده کرد که مردی است تقریبا 30 ساله دارای ریش سیاه و کوتاه. مرد از موسی پرسید: تو کیستی؟ موسی جواب داد: مسافری هستم که از نیشابور میایم و نامه ای آوردم. آن مرد گفت: نامه خود را بده. موسی دچار تردید شد، چون فکر کرد شاید آن مرد از سکنه قلعه طبس نباشد و یک رهگذر است، گویی که وضع آن مرد شباهت به رهگذران نداشت. آن مرد پرسید: آیا نامه را از طرف شرف‌الدین طوسی آورده ای؟ موسی جواب مثبت داد و بعد از آن گفته نامه را از گریبان بیرون آورد و به آن مرد سپرد، زیرا فهمید که بیشک آن مرد از سکنه قلعه طبس می باشد. چون اگر از سکنه آن قلعه نبود، نام شرف‌الدین طوسی را نمی دانست. مرد بعد از دریافت آن نامه به موسی گفت: همینجا توقف کن و مرا تعقیب ننما، زیرا اگر در صدد تعقیب من برایی به قتل خواهی رسید. ممکن است نوشتن جواب نامه‌ای که تو آورده‌ای به تأخیر بیفتد، ولی در هر صورت تا نیمه شب جواب نامه به تو خواهد رسید و تو می‌توانی بعد از دریافت جواب از اینجا بروی. موسی گفت: نامه من جواب ندارد، یعنی جواب نامه ام این است که مرا به آن قلعه که بالای کوه قرار گرفته ببرند. مرد گفت: اگر مقرر شود که تو را به قلعه ببرند، قبل از نیمه شب تو را خواهند برد. موسی گفت: من از قبل از ظهر امروز تا کنون اینجا ایستادم و خسته هستم و آیا می توانم بنشینم؟ آن مرد گفت: بله، تو در همین جا بنشین و در صورتی که خواب بر تو غلبه کرد بخواب و اگر بخواهند تو را به قلعه ببرند، بیدارت خواهند کرد. آنگاه آن مرد رفت و موسی نیشابوری که خسته بود بر زمین نشست و بعد از اینکه آفتاب غروب کرد و هوا تاریک شد، خوابش برد. ولی چون زمین در آنجا هموار نبود، نمی توانست دراز بکشد و بخوابد. بعد در صدد برآمد که سنگ‌ها را دور کند و زمین را مسطح نماید تا اینکه خوابگاهی هموار داشته باشد. این بود که سنگ‌ها را رد کرد و زمین را به قدری که بتواند روی آن بخوابد هموار نمود و دراز کشید و چون خسته بود از دراز کشیدن لذت برد و چند لحظه دیگر خوابید. یک وقت متوجه شد که او را تکان می‌دهند. چشم گشود و دید که ماه طلوع کرده و در نور ماه دو نفر را در کنار خود دید. یکی از آن دو را شناخت و دانست مردی است که نامه شرف‌الدین طوسی را از وی گرفت. دیگری که موسی نیشابوری وی را نمی شناخت گفت: ای جوان، برخیز و با ما بیا. موسی از جا برخاست و آن مرد از او پرسید: آیا تو از نیشابور تا اینجا آمده ای؟ موسی گفت: من با اسب آمدم. آن مرد پرسید: من اسب تو را نمی بینم. موسی اظهار کرد: اسب خود را در قریه مجاور گذاشتم و پیاده به اینجا آمدم. آن مرد سوال کرد: برای چه اسب خود را نیاوردی؟ موسی گفت: برای اینکه از وضع اینجا اطلاع نداشتم و نمی دانستم که آیا خواهم توانست با اسب وارد قلعه شوم یا نه. مردی که نامه شرف‌الدین طوسی را از موسی گرفته بود اظهار کرد: ممکن است که بعد نشانی بدهند تا بروند و اسب او را در هر جا که هست بفروشند. آنگاه به موسی گفت: خوب کردی که اسب خود را نیاوردی، زیرا اگر اسب خود را می آوردی ناگزیر بودی که در آن صحرا رها کنی. معنای این حرف را موسی بعد فهمید و دانست که اگر اسبش را آورده بود نمی توانست آن حیوان را وارد قلعه طبس کند. آن دو نفر موسی را وسط خود قرار دادند و به راه افتادند و کوهی را که قلعه بالای آن بود دور زدند. موسی نیشابوری وقتی به راهنمایی آن دو نفر به جنوب کوه رسید توقف کرد. مردی که نسبت به دیگری معمر به نظر می رسید نظر به اطراف دوخت و چند مرتبه گفت: سیاهی کیستی؟ در بیابان کسی نبود، ولی آن مرد برای احتیاط بانگ زد که مبادا کسی در صحرا باشد و راه ورود به قلعه طبس را یاد بگیرد. بعد خم شد و دست روی سنگی نهاد و فشار داد و آن سنگ که معلوم بود روی یک پایه فلزی دوار کار گذاشته شده چرخ خورد و مدخل یک پلکان نمایان گردید. راهنمای جوان جلو افتاد و آنگاه دیگری به موسی گفت وارد شود و خود بعد از وی وارد گردید و باز دست روی سنگ نهاد و سنگ دوار به حرکت در آمد و مدخل قلعه بسته شد. موسی نیشابوری در قفای راهنمای اول از پلکان که مارپیچ بود بالا رفت. بعد از اینکه مدتی صعود نمود به جایی رسید که وسعت پیدا می کرد و در آنجا برای نشستن چند سکو ساخته بودند. راهنمای معمر به موسی گفت: ما چون عادت داریم و پیوسته از این پلکان بالا می رویم هنگام صعود خسته نمی شویم، ولی چون تو عادت نداری ممکن است خسته شوی. در واقع جوان نیشابوری بعد از اینکه به آنجا رسید خسته بود و پس از دریافت اجازه روی یک سکو نشست و نفس تازه کرد. آنگاه به صعود ادامه داد و باز در یک مکان دیگر استراحت نمود تا اینکه وارد قلعه شد. جوان نیشابوری بعد از اینکه وارد قلعه شد چون شب بود جایی را ندید، ولی متوجه شد که قلعه مزبور خیلی بزرگ است. دیگر اینکه بعد از ورود به قلعه احساس برودت نمود و لرزید و گفت: چقدر اینجا سرد است. راهنمای معمر گفت: اینجا بالای کوه می باشد و در فصل تابستان هم سرد است. آنگاه موسی را وارد یک اتاق کردند که چراغی در آن افروخته بود. در آن اتاق یک گلیم و یک رخت خواب، یک کوزه آب مشاهده می شد و راهنمای معمر گفت: اگر گرسنه هستی برایت غذا بیاورم. موسی نیشابوری خسته بود و می‌خواست بخوابد و گفت: گرسنه نیستم. آن مرد گفت: پس بخواب. و بعد از اینکه صبح شد تو را نزد شیرزاد قهستانی خواهیم برد. موسی نیشابوری پرسید: شیرزاد قهستانی کیست؟ آن مرد گفت: شیرزاد قهستانی همان است که شرف‌الدین طوسی به وسیله تو برای او نامه نوشته بود و شیرزاد فرمانده این قلعه می باشد. موسی نیشابوری خود را برای خوابیدن آماده کرد و راهنمای معمر گفت: قبل از خوابیدن چراغ را بکش، زیرا روغن در این قلعه کمیاب است. موسی بستر خود را که در گوشه ای از اتاق بود گشود و اتاق را بست و آنگاه چراغ را کشت و خوابید. بامداد برای ادای نماز برخاست و از اتاق خارج شد و به سوی آب رفت و مشاهده کرد که آنجا یک کتیبه نصب کردند. خط کتیبه از سنگ سیاه و روی زمینه ای از سنگ سفید بود و این عبارت خوانده می شد: در مصرف آب امساک کن. جوان نیشابوری فهمید که چرا نوشتند که در مصرف آب امساک شود، زیرا نمی توانستند آب را از پایین کوه به بالا ببرند و بالای کوه هم چشمه‌ای وجود نداشت که از آن آب بجوشد. آب قلعه طبس فقط از راه نزول باران و برف فراهم می شد. هنوز موسی نیشابوری نمی دانست که در آن کوه برای جمع‌آوری آب چه وسایلی فراهم شده است، اما می فهمید که آب در قلعه طبس گرانبهاست و باید در مصرف آن امساک نمود. موسی نماز خواند و آنگاه مردی معمر که شب قبل یکی از دو راهنمای او بود وارد اتاقش شد و به او گفت: شیرزاد می خواهد تو را ببیند و بعد از اینکه تو را مرخص کرد لقمت و صباح خواهی خورد. موسی نیشابوری به راهنمایی آن مرد به راه افتاد تا اینکه وارد اتاق فرمانده قلعه شد. در آنجا چشم جوان به مردی افتاد که چهره تیره داشت و دانست که تیرگی و سوختگی چهره آن مرد از آفتاب و باد می باشد، اما از لحاظ قیافه زیباست، چون شیرزاد قهستانی در آن موقع هنوز بر سجاده نماز نشسته بود. موسی نتوانست بفهمد که آیا بلند قامت است یا کوتاه قد، ولی مشاهده کرد که ریش او سفید و سیاه ولی خیلی کم پشت است و مثل راهنمایان شب گذشته کلاهی کوچک و مدور از نمد بر سر دارد. شیرزاد با لهجه اهالی قهستان گفت: من نامه شرف‌الدین طوسی را خواندم و در آن نامه نوشته بود که تو میل داری که در این قلعه تحت تعلیم قرار بگیری تا اینکه فدایی مطلق شوی. موسی نیشابوری گفت: بله ای زبردست. شیرزاد گفت: ای جوان، فدایی مطلق شدن دشوار است. موسی جواب داد: هیچ دشواری نیست که همت مرد بر آن غلبه نکند. شیرزاد گفت: ولی هر کس همت مرد را یک نوع تعبیر می کند. موسی نیشابوری که جوان و هنوز یک محصل بود، مانند محصلین جوان که از درس خود شاهد می آورند، گفت: در مدرسه نظامیه استاد به ما گفت که وقتی روح تقویت گردد همت مرد بزرگ می شود. شیرزاد پرسید: آیا استاد به تو نگفت که روح را چگونه باید تقویت کرد؟ موسی جواب داد: چرا، و استاد به ما آموخت که روح را باید از راه ریاضت تقویت کرد. شیرزاد گفت: رحمت بر استاد تو، زیرا آنچه گفت حقیقت است. بعد پرسید که تو ریاضت را چه می دانی؟ موسی گفت: ریاضت عبارت است از تحمل درد بدون جذب کردن، از قبیل اینکه وقتی آهن تفته روی بدن انسان می گذارند انسان فریاد نزند یا زمانی که خنجری به او میزنند دم بر نیاورد. شیرزاد قهستانی گفت: نه ای موسی، و ریاضت این نیست. موسی پرسید: ای زبردست، پس ریاضت چیست؟ دایی بزرگ و فرمانده قلعه طبس گفت: ریاضت عبارت از این است که تو بر هوا و هوس خود غلبه نمایی. موسی اظهار کرد: ای زبردست، غلبه بر هوا و هوس مشکل نیست. شیرزاد قهستانی گفت: دشوارترین کارها در زندگی مرد غلبه بر هوا و هوس است و مردی که بتواند بر هوا و هوس خود غلبه کند میتواند به مرتبه فرمانروایی جهان برسد. هستند کسانی که میتوانند آهن تفته را روی بدن بگذارند بدون اینکه فریاد بزنند، یا اینکه اگر با خنجر ضربتی بر آنها بزنند صدایشان در نمی آید، ولی همین اشخاص ممکن است نتوانند در قبال هوس‌های خود مقاومت نمایند و همین که روز آزمایش می رسد طوری مقابل هوا و هوس خود مقهور می شوند که نتیجه یک عمر ریاضت را از دست می دهند. و تو که در مدرسه نظامیه تحصیل کرده ای، لابد سرگذشت آن زاهد را می دانی که یک عمر عبادت کرد و همین که چشم او به یک زن زیبا افتاد، مقهور هوای نفس شد و نتیجه یک عمر زهد او برباد رفت. موسی جواب داد: بله ای زبردست، من سرگذشت آن زاهد را شنیدم، ولی من مثل او نخواهم شد و خود را به دست هوا و هوس نخواهم سپرد. شیرزاد قهستانی گفت: همه این را میگویند، ولی هنگامی که روز امتحان فرا میرسد از عهده بر نمی آیند. جوان نیشابوری اظهار نمود: ای زبردست، تو می توانی مرا بیازمایی تا بر تو محقق شود که من می توانم مقابل هوا و هوس خود مقاومت کنم. شیرزاد گفت: من آزمودن تو را ضروری نمی دانم، چون یقین دارم که تو نخواهی توانست مقابل هوا و هوس خود مقاومت نمایی، زیرا جوان هستی. من هم یک جوان که در مدرسه نظامیه تحصیل کرده و دانشمند شده است. موسی نیشابوری با تعجب پرسید: ای زبردست، اگر یک جوان در مدرسه نظامیه تحصیل کند و دانشمند شود، آیا نمی تواند مقابل هوا و هوس خود پایداری کند؟
آقای بود داستان.